الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه با عظمة صديقه طاهر سلام الله عليها صلوات يدي عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین علی الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. هدیه پیشگاه همه فرزندان اهل بیت حضرت صالح ابن موسی امام امت، شهدای عظیم الشأن، صدر اسلام، شهدای جنگ و مدافعان حرم و حریم و امنیت و شهدای هسته‌ای و شهدای پزشکی و شهدایی که اینجا در محضرشون هستیم صلوات هدیه کنید. اللهم صل علی محمد. یه تیتری باز کردیم دیشب که روایات متعدد ما، یکی دو تاشو اشاره کردیم، تصریح و تأکید علمای ما، اشعار پرشمار شعرای ما، مخصوصا شعرای عصر ائمه که با ائمه در ارتباط بودن، داریم که شعر عبدی رو یاد بگیرید به بچه هاتون یاد بدید، داریم که شیعیان عقایدشون رو با شعر کمیت آموزش میدادن، با شعر دیبل، شعرهای محضر اهل بیت که در واقع بازوی رسانه‌ای ائمه بودن، اینا یه مفهومی رو پرشمار تکرار میکنن که هیچ مصیبتی بر سر مسلمین نیامد از روز اول تا امروز الا اینکه نقطه انحراف همین ایامی است که ما توش هستیم. اینم خیلی اهل تواضع. سلام و رحمت الله. مکرر متعدد امام رضا علیه السلام تدبیر کرد که این رو در مجلس مأمون، مجلس حکومتی هم تهبل بخونه که و ما سهلت تلک المذاهب فیهمو، هیچ مصیبتی بر مسلمین راهش باز نشد، هیچ مصیبتی، هیچ راهی هموار نشد. همون عبارتی که از افصاح شیخ مفید دیشب خوندم که اینا راهو هموار کردن، اصلا کهنه شیخ مفید نظر به این بیت دیبل داشت، گفت اینا مسیر ظلم و هموار کردن، اینا مسیر انحراف و هموار کردن، سنگلاخ خود اینا صاف کردن، ظلم راحت اتفاق بیفت. دیبل و امر امام رضا تو مجلس مأمون اینو خوند که و ما سهلت تلک المذاهب و فیهمو، هیچ کس هیچ چیزی اینقدر اینجوری باز نکرد، تسهیل نکرد راهو برای ظلم، علن ناس ظلم بر مردم، علن ناس الا بیعت الفلتاتی جدون بیعت فلته، همین که ما توش هستیم، مسئله ما. بعد ما یه چیزی عرض کردیم که اصلا همینی که ما امروز مشکلات جهان اسلام را بگردیم در میان علل مشکل به این موضوع توجه نکنیم، یعنی رو دستگاه معرفتی ما دستکاری شده، هک شدیم، سیستم رو هک کردن، ما میخواییم ببینیم مثلا الان وضع اقتصادیمون مشکل داره یا نداره، میگیریم سراغ یکی دو تا کارگزار یا دشمن بیرونی که من نمیگم اینا نیستن، اینا سر جاشون هستن، اما اینی که ما تجربه حکومت داری به عنوان مثال به شیوه امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و امام صادقمون علیهم السلام شده 4 سال و یه عالمه مسئله داریم نمیدونیم ائمه چجوری حل میکردن، و عادت کردیم به سبک حکمرانیه که اونها روز اول درست کردن. یکی آب رو مسموم میکنه، یکی هم یه لیوان آب از این آب مسموم میده یکی بخوره. فقط اون که این لیوان آب داده که مقصر نیست، یکی کل آب رو مسموم کرده، این یه لیوان از این آب مسموم داده یکی رو کشته. نمیخوام بگم تو مسائل سیاسی اجتماعی اینا مثلا فصل نقد دولت ها نشه و فلان ها، اونا هر کی مقصره مقصره، اما ریشه تقصیر کجاست که آب رو مسموم کرد؟ ریشه رو کی خراب کرد؟ حالا من به اندازه که فرصت هست یک دو شو عرض میکنم که اون شعار نداده باشن علمای ما، روایات ما، اشعار ما که هیچ مصیبتی بر اهل بیت نازل نشد الا با بیعت فلته. یکی شاهد از غیب رسید، ماه محرم عرض کردم اینجا، خدا پدرش رو بیامرزه. اون آقایی که الان رفته خارج میگه که آقا امر و آس مقدس ببخشید، باید ازش تشکر، ما اگه عقل داشتیم باید تشکر میکرد. چند هزار ساعت کاشانی باید منبر میرفت که بگه یک سیستمی درست کردید شما، یک تدینی ساختی که دیندارانش مدافع امر و آس شدن. چند ساعت من باید منبر میرفتم که حرفی که او عملا نشون داده به شما بگم؟ یک تدینیه که توش برای زدن یه حکومتی میاد از امرواز رو تدهیر میکنه. دمت گرم، من بودم پاکت میدادم به اون آقای، کاری که هزار ساعت منبر کاشانی نمیتونست بکنه، که یه عده‌ای دغدغه‌شون در این روزگار پرظلم عالم اینه که ساحت قدسی امرواست با اون مادر اینو در جهان تطهیر کنن. اولویت تو کی تعیین کرده که تو این همه مشکلات عالم زنگ بزنی آقا امرواست مقدسه؟ امرواست مقدسه کی مقدس نیست؟ پرچم پری بلنده و اینا رو همه رو بالا بردی، کی موند اصلا اینجا؟ اصلا چی منفی مون، چه قبحی مون، چه کار غیر اخلاقی دیگه مون؟ تو یه نکتش اینجاست، اووردم دیگه رومت نمیخونم، به اسم دین داره این کار رو میکنه، ربطش به سقیفه اینه. خیلی حکومت بوده اومده رفته ظلم کرده، سقیفه ورداشته به اسم دین ظلم را عدل جلوه داده. ممکنه بعدی هم ازش تبعیت کرده باشه. وقتی آمد به خانه حضرت زهرا عمر حمله کنه، فرمود که جئتنا لتحرق دارنا، اومدی خونه رو سر ما آتش بزنی؟ حضرت زهرا عمر پاسخ داد بله، ذالک مما اقوا، این تقویت میکنه دین پدرت را، یعنی دین پدرت گفته خانه فاطمه را آتش بزنیم. اگه میگفت دوست دارم آتش بزنم مشکلی نبود. مغول وقتی حمله کرد دوست دارم بسوزونم آتش بزنم خاکشو به توبره بکن. هیتلر این همه آدم کشت، تو به اسم پی دین بابات داری خونه رو میسوزونی، ظلم میکنی به اسم قرآن. وگرنه ظلم که کم نمی ظلم میکن، چرا همه چی گردن اوناست؟ چون یه کاری کردن که دیگران ظلم رو عدل ببینن، فاسق ترین فرد تاریخ رو مقدس ببینن. دیگه از این حک بالاتر داریم؟ حک یعنی چی؟ حک عرض کنم خدمت شما یه مجموعه چه شکلی رخ میده که موشک دشمن رو هواپیمای خودی ببینی یا هواپیمای خودی رو موشک ببینی، یعنی برعکس ببینی، دوست و دشمن ببینی، دشمن و دوست، خوب سیاه و سفید ببینی، سفید و سیاه، خوب و بد ببینی، بد و خوب. دیگه این بالاتر حک داریم؟ این دروغ نیست، این ابو دروغه، یعنی این پدر دروغه. برای اینکه شما یه کاری میکنی که دیگه هر کسی هم بیاد نماد خوبی و بدی رو نمیتونه دیگه ببینه. خوبی و بدی رو جابجا داری میکنی، نه در یه مورد خاص. من و ایشون سر یه مثلا عینکی که چشه ایشونه، من میگم مال منه، سر یه چیزی آقا تایش مثلا چقدر قیمته، بین دو نفر اختلافم به وجود بیاد. تو داری یه کاری میکنی 1400 سال بعد مشهورترین حرامزاده تاریخ و مقدس میکنی، و حرامزادگی امرواس اصلا تو بین کارهای امرواس چیزه، حکم سلام صلوات داره، و میگی مقدسه. بعد اونم میگه بله دیگه، یه عده چون میگن مقدسه، خب آقا هیتلر هم برای یه عده مقدسه، اینم شد ملاک. اونم امرواس واقعا دمش کرد. من بودم یه بیانیه میدادم دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات، اینا تشکر اعلام بیه با این پاکت بعد بدن. ما چقدر تلاش میکردیم که بگیم شما جای جلاد و شهید، نه جای امیرالمومنین و امرواس رو داری عوض میکنی. و امروز شما اینو میبینی. من چقدر چه مثالی باید میدادم بگم آقا به پیر به پیغمبر سقیفه ادامه داره، مسئله تاریخ مصرف گذشته نیست به خدا، که اون طرف بیاد بگه ول کنید تموم شده، بین دو نفر بوده هر دو مردن، چه این خلیفه چه اون خلیفه. مسئله این نیست، مسئله اینی که آقا مردم حق و باطل و همین امروز یک کاری 1400 سال پیش کردن، شما عسل بخوری بگی ترشه، و اثر رو حواس شما اثر گذاشته، این رو چشایی شما اثر گذاشته، رو بینایی اثر گذاشته بعد از 1400 سال. طالبان هم نمیاد بگه مقدس ها، اون شبکه دیدید که چه شکلیه. اگه ما میگفتیم آقا اینا این رسانه های دشمن، یعنی اونهایی که با دین مشکل دارن، گاهی ما اگه اشتباهاتی میکنیم دعوا درست میکنیم کار ندارن، اونا کنار این که با ما دعوا دارن با دین هم دشمنه. او چه دک و پوزیه، شما نگاه میکنیم میبینیم میاد تو صحنه، معروفترین دروغگو، رشوه بگیر عالم، نامه زد بهش معاویه بیا شام، میخواست با امیرالمومنین درگیر شه، یه قصیده قرا در مدح امیرالمومنین گفته، بهش میگن قصیده جلجلیه، خیلی شاعر بزرگی بوده امروز. چرا؟ دیدی آقا میریم این بنگاه های معاملات ملکی، بعضیشون خیلی خوبن اولیاء خودن، بعضیشون هم اولیاء خدا نیست. مثلا برای یه ملک یه جوری تعریف میکنه که شما فهم میکنید این موزه لووره. دیدی دیگه تعریف. برای اینکه معامله رو ببره بالا یه قصیده در مدح امیرالمومنین گفت که اصلا تو کی علی کیه؟ حباً امیرالمومنین نبود. معاویه بهش گفتش که چند؟ گفت مصر. گفت بیا. یعنی قصیده رو گفتم که زیر مصر من کوتاه نمیام. مصر یک کشوره دیگه، یک استان نیست که. زمان خود امیرالمومنین مهمترین لشکر امیرالمومنین باید میبوده، در تاریخ هست، هم ثروت زیاد هم قدرت زیاد. ذهبی که از بزرگان آمست اینجا گیر کرده که این آقای مقدس رو چیکار کنه، میگه کان رحمه الله یحب الدنیا، خدا رحمتش کنه خیلی دنیا رو دوست داشت. ما که دعوا نداریم، ما کلن اهل حرفیم، ما مرد عمل نیستیم، نه تو کوچه خلوت نه سر چهارراه، ما دعوا نیستیم، یقه کشی نیستیم. اما تو کی حکت کرده که رشوه بگیر را مقدس میدانی؟ و من به شما عرض کنم 1000 امرواس ناخن پای قاتل حضرت زهرا نیست، دهان به من خلاصه مصالحی بسته است، وگرنه انشالله یه جایی خصوصی فرصتی بود شعر مرحوم آیت الله العظما شیخ حسین نجف رو میخونم که راجع به او چه گفت. اینجا طلبتون، هرکی اهلشه به دیوان عربی شیخ حسین حلی مراجعه کنه. شیخ حسین نجف مراجعه کن. امرؤاس رو یه قدری میشناسید، اگر نه امرؤاس ناخون قاتل از زهرا هم نیست در هیچ جهتی، و بعد تبدیل بشه به تقدس. ما با اینش هم مشکل نداریم، آقا بعدم گاو هم میپرستن در دنیا، ما دعوا داریم. مثلا چند تا منبر شما علیه گاو پرستیدی؟ کاری ما نداریم. ملت های مختلف، آیین های مختلف وجود داره، اما از چی میسوزیم؟ گاو پرسته نمیاد اسلام را چیز دیگری معرفی کنه، میگه ما با حضرت گاومون تلفیم، باشید وفقکم الله. اما این چیکار داره میکنه؟ این میاد تدین درست میکنه. 25 سال نگذشته بود از پیغمبر، نماد توحید را با قربتن الالله و جرم کافر بودن ترور کردن شب 19 رمضان. پرچم توحید، یا علی انت غایت الهدا، ای علی تو غایت هدایتی، خودت تو غایت اهل هدایت نیستی. یعنی بگیم ما آقا کجا بریم، تا کجا بریم بالا، بگن تا اونجا. یا علی تو خودت غایت هدایتی، خودت قله‌ای، نزدیگران بیشتر قله رو پیمودی، هر که به تو نزدیک بشه به دین نزدیک شده. یا من شرفت بهی مکه و منا، همه رو میگن رفته مکه حاجی شده، به تو میگن مکه رفتی مکه را مکرم کردی. همه مشرف میشن، مکرم میشن به شرافت حج، تو حج را مشرف و مکرم کردی. غایت این آدم رو که تو تمام جنگ های پیغمبر پرچمدار مبارزه با کفره، هر چمدار توحیده، به عنوان نماد کفر کشتن، سیستم مسلمین را هک کردن. و این هک کوتاه مدت نیست، تلویزیونی و 3 ثانیه اتفاق میفته برش میدارن، هم سایت کجا فلان یه چارت چیزم میاد بیرون بعد درستش میکنن. 1400 ساله این محکوکیم ما، هک ادامه داره. مسلمین ای با هم دعوا میکنن سر اینه که مشاعرشون تحت تأثیره. خود ما گاهی انتخاباتی داریم، انتخابهایی داریم، اولویتهایی داریم، پسندهایی داریم که اینا مال اون سیستم هک شده مونه. یه جایی من مفصل گفتم، فقط الان اشاره کنم و برم، نمیخوام روش وایستم. اگر به شما بگن آورده های صلح امام حسن با معاویه چی بود، چون میدون حرف مشهور اینه که معاویه فردا شما از زد زیر همه چی، امام حسن گول خورده بود یا نه، آورده های صلح امام حسن چی بود، تا این 5 تا بگی، این 4 شای دیگه که من خدمت شما هستم جایزه میدم، اگه حرف خودم رو جای دیگه نیاری بزنی. شما بنویسید که داش آورده های صلح امام حسن با معاویه چه بود. ما هم جزء حک شدگانیم، فکر نکنید من دارم میگم طالبان. این همه تاکید بر این که همه چیز مال اون روز نخسته، برای اینکه ما هم جزء کسانی هستیم که تیر حک به همون اصابت کرد. گاهی پارازیت داریم در تفکر، در انتخاب، در اولویت، چه برسه به دیگران. نمونش اینه که هیچ دستاوردی از آتش‌بس امام حسن با معاویه که فراوانه تو ذهن ما نیست، اگر هست الان کسی دستاورد مهمی میدونه بگه، من دستشم میبوسم. اگه آمادگی دارید بگید ببینم. بفهمید یعنی رو نبود دست معاویه. مورد ظهور که کرد دیگه، دستاورد میخواست بگه اینا پای من نیستن. شما بفهمید، همون شما که دستت بلند کرد. بله چی؟ میگن ذخایر کربلا رو استفاده، حالا استفاده میکرد چی میشد؟ کربلا سال 40 میشد چه فرق میکنه با 61؟ معاویه هم کربلا شراب خوری میکنه. حالا فکر کنید تا فردا ببینید. اینی که شما هم نمیدونید امام حسن چرا آتش بس کرده ما معاویه، چون سیستمتون هک شد. میخوام بگم یه چیزی نیست که بگی منظور کاشان این بود که سنی ها کذا، اونا دو تا کذا ما یک کذا. بعضی از اونا امرهات هم مقدس میدونن عزیزای دل ما، دیگه اورژانس لازمه دیگه اینجا که چجوری امرهات مقدس میدونی. ولی ما هم حکیم. یه نمونه گفتم، ده ها نمونه بود. این همه امیرالمومنین خطبه خونده بود، معاویه معلوم نبود کیه؟ معاویه معلوم بود کیه. امام حسن چرا این کارو کرد؟ یه خطیش اینه که اگر کسی بررسی کنه میبینه اگر امام حسن این کارو نکرده بود، کربلا و امامت بعد از امام حسینی هم نبود. حالا توضیحش طلبتون، یه وقتی که شاهد امام حسن بود دو سه جلسه با ما حرف بزنیم. اما اینی که اولیاته ولی تو ذهن ما نیست، چون سیستم ما هک شده. چرا؟ چون معاویه دنبال این بود بگه امام حسن رو گول زدم، دیدی هول شد، رشوه گرفت، زود اومد آتش بس امضا کرد، آخرم هیچی درش تهش هیچی نداشت. ما هم حالا نمیگیم امام حسن رشوه گرفته، ولی میگیم اون نامرد یه کاری کرد که هیچی نداشت. درسته؟ باختیم، هیچ هیچ باختیم، ولی ما برنده اخلاق شدیم. ما رو هک کرده. اولین کاری که کردن در ثقیفه، اولین نگم که اینجا چند تا کار کردن، یکیش اینه، ظلم رو به نام دین کردن. هر کسی در این عالم به نام دین ظلم کنه تو مکتب ثقیفه داره ایفای نقش میکنه، چه بفهمه و بدونه چه نفهمه و ندونه. مثال بزنم ببین، اومد پیش امیرالمومنین گفتن آقا ما میخواییم بریم حج، میخواییم بریم عمره. حضرت عمود نکنه دارید میرید بصره. ما نه آقا، بصره که عراق، ما داریم میریم عمره، اون بر میریم. حضرت عمود یه بیعت دیگه بکنید. یه بیعت دیگه هم کرد، طلحه و زبیر رفتن. از در که رفتن بیرون، امیرالمومنین به ابن عباس همون دارن میرن بصره. گوه میرن بصره چیکار کنن؟ فرمود میخوان لشکر جمع کنن با من بجنگن. امیرالمومنین که مثل دستگاه امنیتی ما نیست که، خیلی کار اینا سخته. قاضی خیلی کار سخته. قاضی شما میری پرونده رو میذاری جلوش، یا نیروی امنیتی ما سرباز گمنام امام زمان اون که داره تلاششو میکنه که وحی بهش نمیشه که. این خیلی باید بدوه، یادم با تقوایی باشه، خیلی باید بدوه که به کسی اتهام بی خودی نزنه، درست عمل کنه اون که میخواد درست عمل کنه. اما امیرالمومنین امیرالمومنینه دیگه، سلونی قبلا تفقدونی، داره میبینه اصلا از اینی که این اومدن حرف بزن، از الان تا ته کار طرفو میبینه، تا اونجایی که مروان طلحه رو با تیر زده افتاده زمین جنازه‌شو، همه رو امیرالمومنین همین الان داره میبینه. ابن عباس بهش گفت آقا اینا رو دستگیر کن. حضرت هم اگر بخوام اینطوری دستگیر کنم که زندان کم میاریم. علم دارم، علم دارم، علم قطعی هم داره امیرالمومنین، که علمش مثل ما ظنی و گمانی و حدسی و تاس بندازه شانسی استخاره‌ای برم نرم که نی، قطعیه. اما برای دستگیر کردن چی لازمه؟ مدرک لازمه. مدرک چرا؟ چون اگه بنابراین باشه که یه نفر بخواد به علم شخصی عمل کنه، پس فردا من میام میگم اینو بگیریدش، قیافش به قاتلا میخور، اون قیافش به اختلاسگرا میخور. نکردین کارو. یه جای دیگه اینو توضیح داد، گفتم این کارا که بلدی، حضرت این کارا میکرد، دائما یه پیشگویی‌های میکرد بفهمن جنسش با قبلی ها فرق میکنه. مثلا یه عده میخواستن بیان، فرمود امروز 100 نفر بیعت میکنن. ابن عباس مثل اسفند بالا پایین فکر کرد آقا عدد نگو، فدات شم، بگو حدود 100 نفر. حالا 98 تا شد، ما چه گلی به سرمون کنیم؟ و همینم شد. اطمینان نداشت. هی میرفت میشمرد. ما گفت 99 تا شدن. آقا چرا میگی 100 تا؟ فرمود 100 تا میاد. او از نگاه خود میگه چرا این کارو میکنی؟ دستت زیر سنگ اینا میبری. بگم امیرالمومنین وعده نمیداد. موقعی که میخواستم بیارنش سر کار، وعده هاش تهدیدی بود. بیام پول از جیبتون میکشم میدم بیت المال. وعده به کسی نمیداد. اما اینجا میخواست بگه من جنس علمم با شما فرق داره. هی میرفت میومد میگه آها 99 تا از دستمون میاد. تا اویس قرنی اومد. میخواست به اینا بگه من یه چیزایی میبینم که شما نمیبینید. گفتم با ما مشورت کن. ازت نمود اگه جایی بلد نبودم مشورت میکنم. میخواست به اینا بفهمونه. پیشگویی‌های حضرت فراوانه. یکیشو عرض کنم. میدونید که شیعیان بعضی هاش زمان خود حضرت محقق شده. بعضی هاش بعدن. مثلا یهو نگاه کردن یه وحشی ثقفی اومده حجاج. دیدن امیرالمومنین 35 سال پیش فرموده. بعضی هاش آقا 600 سال بعد جون آدم رو حفظ کرد. علمی بوده چون کار حضرت. وقتی هولاکو میاد به ایران حمله میکنه، علامه هلی رحمت الله توی نهج الحق فرموده. بابای علامه هلی و سید ابن طاووس ابن ابوالمعز نامه نویسن به هولاکو که داشته و بنی عباس میجنگیده، میگن تو پیروزی، ما رو امان بده. وقتی پیروز میشه میگه اینا رو بیارید ببینم اینا کی بودن، کجا میدونستید من پیروزم؟ قاعدتا شما باید به بنی لباس با 500 سال سابقه میگفتید با شما باشه. چرا به من از کجا گفتید من پیروزم به ما امان بده؟ بابای علامه هلی، خود علامه هلی در نهج الحق نوشته، میگه بابام رفت به نمایندگی از این آقایون پیش او. گفت از کجا میدونستید؟ گفت ما روایتی از امیرالمومنین داریم. مغول ها هم چون یه آدمایی بودن که اینا مثل ما موحد به این معنا نبودن، خیلی اهل رمل و استرلاب و ستاره ببینن و فال بگیرن و طالعش چی چی است و جن چی میگه و اینا بودن، خیلی به این حرفای ماورایی. گفت چی؟ گفت این علیو بیارید ببینم این چی گفته. گفتن نه 600 سال پیشه. گفت متنو بیارید ببینم. کفش برید. متن هست تو کتب روایی ما هم هست که کسی میاد فرماندهشون کوسجه، یعنی مدل محاسن مغول‌ها رو دیدید چجوریه، پر نیست محاسنشون، چشاشون اینجوریه، حمله میکنن اینطورین، لباساشون اینطوریه. آقا اینو دید گفت هله، کربلا، نجف، کوفه، کسی حق نداره وارد بشه خون بریزه. شما یه امامی دارید 600 سال قبل، فکر 600 سال بعدشو کرده، بلکه فکر 6000 سال بعدش هم کرده. اون موقع که به خانه از زهرا میخواستن حمله کنن، امام صادق فرمود دید اگر اینجا به جنگ کشته بشه، عده‌ای که باید بیان اینجا تو این دنیا پیرو ولایت بشن نمیان، قیامت میشه. اونجا دندون رو جگر گذاشت که اونا بیان. ماها دعوت خاص امیرالمومنینیم. هر کسی در این عالم شیعه امیرالمومنین و گریه کن صدیقه طاهر است، روز هجوم امیرالمومنین او را دیده و خواسته که قیامت نشه. روایت پرطریق معتبر امام صادق کمالالدین شیخ صدوق ببینید، مفصله. زیل آیه لم تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، مفسران هم آوردن مفصل. گفت چرا علی دفاع نکرد؟ فرمودید یه عده‌ای باید بیان تو این دنیا، نیامدن. ما فاطمیه برامون خیلی ناموسیه. ما اون روز امیرالمومنین که میکشیدنش رو زمین به ما نگاه کرده و خواسته ما بیایم بفهمیم ولایت چیه. خیلی رو ما سرمایه گذاری کرده. یه میلیارد خرج یکی بکنن، 10 سال عمرش یکی خرج یکی بکنه، یه عمر مدیونش امیرالمومنین اون لحظه رو ما سرمایه گذاری کرده. آقا تو که این علمو داری، خب بگی بنداز اینا رو زندان، جنگ جمل نشه. فهمون اینجوری کرده زندان ها پر میشه. باید سند داشته باشیم برای خیانت. یه جایی در یه کشوری، نمیگم کجا، رفته بودن پیش آقایی، خواب دیده بود که یه نفر در یه توطئه شریکه، صبح رفته بودن گرفته بودنش. آقا امیرالمومنین علم قطعی خودشو باهاش حکم قضایی و بازداشت نمیداد. ظلم به اسم دین کرد سقیفه. امیرالمومنین نه. ظلم به اسم دین چجوریه؟ کاری که میخواستن بکنن و بهش لیبل دینی میزدن. تا دلت بخواد ما هم این کارا میکنیم. هم افراد عادی، هم اجتماعات، هم گروه های دینی، هم گاهی حکومتی، همه شو داریم. این که یکی تو مسجد بچه میدوه یا 4 نفر بهش براق میشن به اسم دینه دیگه، اینجا خانه خداست. خب اینجا خانه خداست، این بچه رو بزنی دیگه نیاد مسجد، این چقدر دینیه؟ به اسم دین این کار میکنه دیگه. ریشه این کار کجاست؟ ریشه این کار سقیفه است. اولیش هم اینه که خانه فاطمه زهرا رو برای تقویت دین رسول الله بعد آتش زد. برید نگاه کنید تو مصادر هست. به اسم دین بگو دلم میخواد، اصلا من آتش بازی دوست دارم، میخوام اینجا رو آتش بزنم. این تقویت دین پیغمبر است. مالک ابن نویره صحابی پیغمبر امیرالمومنین اومد گفت مسخره بازی ها چیه؟ ما تو قدیر بودیم، پیغمبر منو به عنوان رئیس قبیله خودم منصوب کرد، ما با علی بیعت کردیم، چه اتفاق جدیدی افتاده؟ مغیره گفت غبته، نبودی و یحدث الامر، تغییر کرد، انتخابات از اول شد. گفت ما حدث شیء، اون چیزی رخ نداد، ولیکن خنتم الله، و از شما به خدا رسول خیانت میکنید به اسم دین. به اسم دین، ظلم به اسم دین، کشتن به اسم دین. فوش دادن به اسم دین. خیلی اینجا حرف هست، من خودم از 16 جهت سانسور میکنم الان که دارم با شما حرف میزنم، واقعیشو بخواهم، برای اینکه نمیخوام حرفم جنجالی بشه، چون تحمل شنیدن بعضی حرفا رو جامعه نداره، ولی ما این کارو کردیم. ما با روش‌های غیر دینی بلکه ضد دینی کار دینی زیاد انجام دادیم. این مال بیچارگی عدم تجربه دیدن دوران اهل بیت، هک شده سیستممون، خوب و بد و قاطی کردیم، اشتباه میکنیم. در اون حد نیست که بگیم حضرت امر عاص مقدسه، یعنی یاتاقان نزدیم ولی هک شدیم، کلن موتورمون پایینم ولی هک شدیم. به اسم دین دعوا درست کردن و دشمنی کردن با آدمایی که دشمن نیستن، این کاریست که سقیفه راه انداخت. اینی که مذاهب با هم بجنگن کاریست که سقیفه راه انداخت. ما تو موضوع مکتب اهل بیت خیلی سفتیم، ولی با سایر مذاهب اصلا جنگ نداریم. بله شما دیدید آقا مثلا این طبیبا که آدم های با کلاسی هن، جز طبقه روشنفکران هن، پزشکان و متخصصان و امثال اینا، یکی طرفدار سنتیه یکی صنعتی، چقدر با هم دعوا دارن. چرا دعوا دارن؟ چون میگه روی سلامت جامعه نظرت اثر داره.
درسته؟
میگه تو میگه کرونا این داروشه، اون میگه این داروشه، میگه در تعداد کشته ها در روز و اینکه این پاندمی نمیدونم اپیدمی چی مدتش زیاد بشه نباشه، اثر بیان شما، نظر شما اثر داره و من چون دلم برای جامعه میسوزه با تو مخالفت میکنم. درسته؟ آدمای با کلاسی ان آقایون پزشکا دیگه، ولی اختلاف نظر دارن یا ندارن؟ دارن. میگه چرا؟ میگه چون تعداد کشته ها فرق میکنه. خب طبیعیه که ما به اون عزیزانی که تاش بیفته جونم هم فداشون میکنم، ولی انقدر سیستمشون هک شده که امراض و مقدس میدونم، میگم آقای من فدات بشم دو روز دنیا که هیچی، تو آخرتت هم داری میدی پای یه جایی که داری اصل دشمنی با خدا و رسول و با مقدس قاطی میکنی. خب معلوم آدم دلش بسوزه گاهی نقد میکنه، اما ما با سایر مذاهب دعوا به معنی یقه کشی. اون پزشکا هم اگه هم دیگر نقد میکنن سر چهار هم دیگر نمیزنن با قفل فرمون، بحث میکنن با هم. ما اینجوریم، ما مرد حرف مثلا مرد عمل نیستیم، حرف میزنیم. یعنی آقا ما یه فکری داریم، میبینیم جهان اسلام رو الان دو دستی تحویل مستکبران عالم دادید. ریشش در اینه که روز اول نپذیرفتید که مولا علیه، هر کس و ناکسی اون وقت مولا شده. ببین خدا در قرآن میفرماید ارباب متفرقون خیر، صد تا بت و فلان داشته باشی، صد تا رئیس داشته باشی بهتره. ام الله الواحد القهار، یه خدا داری که اون قوی تر نی، اون بهتر نی، اون رحمانتر، رحیمتر، غفورتر، شکورتر، عالمتر، نوربه نیست. ولی اگه زیر بار خدا نری، هزار تا بت و فرعون و نمرود و صدام و بعد بری دلاراس میشی. یا ما اگر بحث داریم اینجا اصلا یقه کشی نداریم. به خدا اگر من بفهمم همسایه‌مون از اهل سنت ولی نیاز مالی داره، والله قضای خودم رو به او میدم، شاید فاطمه زهرا سلام رو به من یه نظری بکنه. بفهمم خونش رو محاصره کردن، دشمن میخواد بهش حمله کنه، میرم کمک میکنم، جونم رو سپر میکنم، اما میگم حک شدی ولی من با تو دشمنی ندارم. اگر صدیق طاهر رفت با اینها دعوا کرد، بحث کرد، حالا باقیشو میذارم فردا اینا، نه اینی که از زهرا مثلا فرض کنید بره سخنرانی کنه بگه خب شما یه مش منافقید، یه عده‌شون منافق بودن بقیه که منافق نبودن، کمان که امام حسن فرمود میبینم بچه‌هاتون به گدایی میافتن در خونه بچه‌های اینا، میبینم دوزار نونم دستتون نمیدن، الان جفتک بیندازید با من میجنگید، به من مذل المؤمنین میگید چی میگید، ولی من پچه تورم میبینم که فردا به گدایی میفته. خب امام همه ساخه دیدی با یه پسری نعوذ بالله نمک نشناسه، باباه هرچی براش خیر خواهی میکنه پسره نمیبینه، هرچی بچه جفتک بیندازه بابا باباه، مادر مادره، مادر مثل بچه نیست که بگی به درک بذار این سمو بخوری بمیری، جسارتم بشنوه. اینجوری بود. خب برای این که بخوان امت رو تخریب معرفتی کنن راه نداشت، برای این که اون چیزی که در قله اعتبار بود، قله اعتبار چی بود؟ وحی، دین، خاتم الانبیا، کلام الله، اینا اهل شعر بودن. قرآن که آمد فکشون زمین خورد، فهمیدن که این یه چیزی از جای دیگه اومده. اگر آقا مغول به ما حمله کرده بود در ماجرای سقیفه، مثلا مسلمان ها کشته بود، اینقدر خطر نداشت، چون یه عده از مردم یواشکی دینداری میکردن تا این حجمه نظامی کم بشه برگردن. در این کربلا نجف اینا زمانی که صدام لعنت الله علیه بود خیلی از این مظاهر دینیوم محدود کرده بود. ما کتاب داریم تو کتاب خونمون که میگه در دوره صدام اجازه نمیدادن راجب فاطمه و شهادتش و فدک حرف بزنیم. برای همین من این کتابو چون پایان نامه در زمان صدام نتونستم به این موضوع بپردازم، تو پاورقی گفته نمیذاش.
خب چجوری بود؟ مردم میگفتن تا این طاغوت هست زیرزمینی کارامونو میکنیم تا بره. اما اگر صدام میومد باور میشد که این امیرالمؤمنینه، دیگه سیره او میشد چی؟ شیوه اسلام. کمان که شد یک سال تقریبا نگذشته از عمر مبارک پیغمبر، مخالفان سیاسی سقیفه رو زنهاشون رو بردن از که حرمت کردن به اسم چی؟ دین اشداء علی الکفار، به اسم دین، به اسم دین وحشیگری بشه دینگوریزی طبیعیه دیگه. صدام چه محبوبیتی داره؟ شما اگر دین رو به صدام ببندی طرف این مورد شروع دینت هم ببرن. راستان میگه انصافا نعوذ بالله اگر نتیجه قهری قرآن فقط مثل صدام باشه من خودم به اون قرآن کافرم. منتها واضحه که از این قرآن صدام به صورت طبیعی بیرون واضحه که دینگوریزی شد، واضحه که نفاق پروری شد. باقی شالا انشالله بعدن بقیه اشمون. امروزی که کارهای خیلی جدی ما اینه که باید ببینیم سلائقمونو به اسم دین تو سر کسی نزنیم. یکی از خطراتی که امروز هست اینه که هر کسی مثل من فکر نمی کنه این لابد به یه جایی وصله، لابد میخواد با دین بجنگ. آقا با تو مخالفه، تو با تو نه با دین. بله امام زمان نیستیم که اگه حرف زدیم هر کی مخالفت کنه قطعا غلطه. ما تهش احتمال زیاد درست میگیم. ما که امام زمان نیستیم که حق محض باشیم، جایگاه حق محض رو خودمون قائل باشیم. بله حجت داریم، اون که حجت داریم عمل میکنیم. اما یه دو دارم اجازه بدیم، شاید روزگار غیبت روزگار رواداریه، رو مشترکات سفت چسبیدن. دشمن ما اونیست که دشمن اهل بیت، دشمن کاشانی دشمن شما نیست، اون مال دوره جاهلیت. اگه دو نفر یقه هم میگرفتن میگفت کدومش مال قبیله ماست، اون که حمله میکردن. ما ملاک داریم، هی به ما میگفتن هر روز زیارت عاشورا بخون. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. نه دشمن را توسعه بدید، نه دوست رو تضییق کنید، نه دوست رو از حدش توسعه بدید، نه دشمن رو بی خودی تضییق کنید. ملاک دادن به ما، ملاک کاشانی نیست. این تو هیئتیان فراوانه ها. مثلا یه مناسبتی رو من سال دیگه یک دو سال اخیر به اینا نمیپردازم، به تواریخ نمیپردازم. قبلا گیر میدادم آقا این ولادت این شهادت اینجا گیر تاریخی داره، دیدم فایده نداره، یه بی خودی فحش میدن، عصبانی میشن، گوشم نمیدونم دیگه نمیگیم. آقا هرکو دوست دارید بکن. ما میخوایم یه مناسبتی رو مجلس بگیریم که اون مناسبت سلیقه‌ایه، خب شما برو انجام بده. اگر ببینیم یکی باش موافقه میگه این با دین مشکل داره، فاسقه، فراوونه. این دوره غیبت دوره رواداریه، دوره احتیاطه. امام رحمت الله علیه میفرمود اگر یک دل بشکنه کل محال جبران کردنش، کل محال. امام یه فتوایی داره میگه اگر همسر شما زن شما از شما رو اذیت کرد اومد عذرخواهی کرد، در تحریر فتوا داده واجب است قبول کنی، نباید لفتش بدی. فتوای ما به در تحریر وسیله اینه، فتوا داده توصیه اخلاقی نیست.
زن تذیتت کرد، گفت ببخشید، واجبه ببخشید. ببینید گفته یعنی دوره غیبت دوره اینست که با هم دعوا کنیم. دعوا معلومه سر چیه. ما انقدر که به هم مشغولیم اصلا معمولا نمیرسیم. یه وقتی بود توی دو تا یه تیم ما دفاع همون زدن کله هم تو سر صورت هم، بقیه جامون همون شکلیه، اون داره حمله میکنه ما هم به هم ور میریم. همه هدف اون که همدیگه رو بزنیم. هر خانه ما یه هسته ولایته. خیلی اگر دین داریم باید خانواده شاداب پرمهر مهربان پر عطوفت، یک کانون ولایتی که از توش فرزند ولایت مدار نوز بگیره باید داشته باشه اگه ولایت مداریم. یا اگر نمیتونیم زندگی کنیم اصرح کن امتع کن و اصرح کن سراحن جمیلا، بی دعوا بی فوش اینو از فاصله بگیرن. اینی که به جای این که بریم اولین دشمن سقیفه نه روم شرقی بود نه ایران فاطمه زهرا، کی شما رو اینجوری بلا سرتون آورد که اولویت شما رو یک حکومت بعد از پیغمبر که به اسم خلافت رسول الله دشمن شما رو یک دختر پیغمبره. ما عملا ببینیم چقدر این کار رو میکنیم صبح تا شب، این جناح و اون جناح. الحمدلله دو جناح حساباشون رو پس دادن. ما ببینیم که ما تا با هم، تا این خانه با هم قرار نباشه کار کنن، نه از این جناح کاری برمیاد و نه از اون جناح. دیگه عادی شده همش بندازیم گردن قبلی، بعدی هم گردن اینا، اونا هم گردن اونا. نه آقا جان، تا وقتی که کشور 80 و چند میلیونی 80 و چند میلیون آدم معتبر حساب نشن، همه با هم کار پیش نمیره. خدا میخواد به ما تجربه بده بگه میبینی با افتراق کاری پیش نمیره. این طرف و اون طرف خبر رسید که فاطمه زهرا سلام الله علیها اقداماتی میکنه. حکومت یه خبط بزرگی کرد، یه کار احمقانه‌ای کرد، یا به خاطر کینه شدیدی که داشت این کارو کرد که رفت فدک رو غصب کرد. میدونید که فدک نماد پیروزی اسلامه. یهود شکست ناپذیر، همین برادران آقایان عزیزان سقیفه رفتن پرچم اسلام را زدن زمین در رفتن و اسلام را مفتزه کردن. امیرالمومنین بیمار بود، پیغمبر فرمود فردا پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و رسول را دوست دارد، خدا و رسول هم او را دوست دارند. کرارن غیر فرار، فرار نمی کنه. تحت از دفی یمنا یدی متعرضن، سید امیاده میگه میره میدان همه در میرن ولی علی پرچم اسلام را تکون میده، یعنی ما اینجاییم. یه روز تو صفین نفر اومد گفت صفین آقا یعنی 150 هزار نفر این و 150 هزار نفر تقریبا اون و دیدید آقا مثلا یه ازدحام جمعیت را پیمایی هل میدن، شما نمیتونید جایی وایسی. حرم امام رضا توی روزای خیلی شلوغ در نظر بگیرید، شما نمیتونید وایسی، جمعیت شما رو میبره. اومد از حضرت سوال کرد، گفت برم خبرو بدم کجا ببینم؟ ما اینجاییم. یعنی حجم جمعیت منو تکون، من اینا رو تکون میدم. و پرچم اسلام به دستش بود تکونم میداد، نه اینکه زمین بزنه. برای همینم در احد وقتی دستشو شکستن پرچم افتاد، کسی دیگه اومد بره ورداره، پیغمبر هم زعوه و فی یده شمال، به دست چپش بدید. پس فرمود انت صاحب و لوای فی دنیا و الاخره، تو پرچم دار منی در دنیا و آخرت. اصلا کسی نمیتونه پرچم بلند کنه در این عالم، به جای اینکه فرار کنه پرچم رو تکون میداد، یعنی ما اینجاییم، از کسی نمیترسید. اینا تا صبح موندن کی قراره بره. خب علی هم که بیماره، کیه اون کسی که یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، کیه اون؟ مدعیان هم در رفته بودن. صبح که شد اگر کس دیگری بود لازم نبود پیغمبر معجزه کنه، فرمود علی را بیارید. سلمان و ابوذر یا سلمان و مقداد زیر بغل امیرالمومنین گرفتن، بیمار بود، از چشم درد داشت. پیغمبر اکرم دست به دهان مبارک ایزد به چشمان امیرالمومنین کشید، امیرالمومنین رفت. یهودی‌ها به هر گزینه‌ای فکر می‌کردن. اینو میگم که اونجایی که می‌خوام از کینه بگم شما بفهمید که کی کجا زایه شده. یهودی‌ها چون هنوز منجنیق نیامده بود در شبه جزیره، میگفتن این قلعه ما خراب نشدنیه، ما اینکه درش باز باشه، درو ببندیم کسی نمی‌تونه قلعه رو بزنه. یه سال اونجا غذای خوشپزی شده و خوشبار و آبم داشتن، بنزه یه سال ذخیره. گزینه کندن در به ذهن کسی نمیرسید، فکر نمی کردن. یه مرحب داشتن که وقتی آمد اونا در رفتن. امیرالمومنین صلوات الله علیه، قصه طولانی نمیخوام من رو تعریف کنم، امیرالمومنین صلوات الله علیه رفت، پس یه علامتی به یهودیان خیبر بده که اون کسی که در کتب خودتون هست که از طرف پیغمبر آخرالزمان میاد شما رو شکست میده آمده، وگرنه امیرالمومنین اونجا اعجاز نمیکرد، میخواست اونا رو هدایت کنه. مرحب رو با یه ضربه زد و در رو کند. خیبر که فرو ریخت، یهودیان دیگه بدون جنگ با پیغمبر مصالحه کردن رفتن. فدک رو به فاطمه که داد، یک جهتش آت زلغور با حقه بود، یک جهتش نماد اون پیروزی درخشان. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثلا به شهید سلیمانی نشان فتح میدن بعد از سوریه، چرا؟ میگن تو یه کاری کردی از عهده کسی بر نمیمد و هیچ کس کفش امیرالمومنین هم نیست. فدک رو که به فاطمه دادن، یادمان اون پیروزی بر یهود بود که یک علی ابن ابی طالب یک تنه فتح کرد. انقدر این مهمه که پیغمبر فرمود فردا پرچم را به دست کسی میدهم که خدا و رسول دوست داره، خدا و رسولم او را دوست دارن. کراره یعنی صف میدره، غیر فراره، عقب نمیاد، بر نمیگرده مگر با فتح و ظفر. انقدر این مهمه. امام حسن وقتی شب شام شهادت امیرالمومنین خواست خبر بده که علی سلام الله علیه شهید شد، فرمود لقد فارقكم بالامس رجل لا يسبقه الاولون، کسی رو دیشب از دست دادید که احدی از پیشینیان به گرد پای او نرسیده بود، ولا یدرکه الاخرون، تا قیامت هم مثل او دیگه نخواهد آمد. بلا فاصله بعد اینو فرمود، فرمود پیغمبر او را به هیچ جنگی نفرستاد الا اینکه با فتح و ظفر برگشت. فدک یادمان پهلوانی علی بود. کینه شاید باعث شد که اینا احمقی کنن و فدک رو قصد کنن که 1400 ساله نمیدونن چه جواب باید به ما بدن. من هرچی فکر کردم که آخه چرا آخه این کارو کردی؟ 1400 ساله یه چوبی شیه داره هی میزنه به سرت، میگه این فدک کجا رو قصد کردی؟ به ابن سنان میگن خیلی اوضاع بد شده دیگه، کسی اموال مردم محترم نمیدونه، کسی حقوق رعایت نمیکنه. میگه چی داری میگی؟ دنیا از اون روزی خراب شد که اون کسی که حکومت دستش بود یه تیکه زمین رو از علی گرفت. عرض کردم که شیعیان هر چی میرسید به او ارجاع میدادن. اسم فدک که میآمد، زمین فدک، یاد این میافتادن که سران حکومت در رفتن و علی ابن ابی طالب برگشت. حالا جالب اینم بگم، روزه خونه ها ببخشید، وقتی داشت امیرالمومنین برمیگشت مسلمین خوشحال بودن از این که علی برگشت، در قلعه رو کند، ما پیروز شدیم. پیغمبر داشت گریه میکرد، گفتن یا رسول چرا گریه میکنی؟ فرمود علی از صبح گرسنه است. اینا که آقا فدکم میدادی برای خودشون نمیخواستن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا دلشون برای امت میسوخت، نماد همه چیز بود فدک. فدک رو غصب کردن. فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن خطبه خوندن. سید مرتضی و بعضی علمای شیعه یه متنی آوردن، میگن فاطمه زهرا چجوری رفت. میگن فی لومتن من حفدتها، لومه یعنی گروه 3 4 5 6 7 8 10 12 نفری، به این عدد یه جمعه بخوام برن یه جا 3 4 5 نفر باشن، یکی از الفاظی که عرب استفاده میکنه لومه. میگه فاطمه زهرا که رفت فی لومتن من حفدتها، با چند تا از فرزندان کوچک خودش. حفده یعنی نوه، فاطمه زهرا اونجا نوه نداشت. به نظر ما میخواد بگه بچه ها که دنبال، آخه یه روزی فاطمه رو میخواستن ببرن جای مهم مثل مباهله، پیغمبر جلو بود، امیرالمومنین پشت سر. اما تو ماجرای فدک امیرالمومنین باید خانه می نشست، به جهاتی و پیغمبرم نبود. اون کسانی که باید دور او رو می گرفتن قد و بالایی به ظاهر نداشتن. فی لومتن من حفدتها در... یعنی با امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و اینا رفت. وارد مسجد که شدن پرده کشید. اول شروع کرد گریه کردن، به خدا دلش برای اونا می سوخت. اینا هم شروع کردن گریه کردن. بعد شروع کرد به مباحثه کردن، احتجاج کردن، کم آورد، قباله نوشت داد. مسجد کجاست؟ خانه فاطمه هم توی مسجده. کوچه اگر شنیدید شاید منظور حیات مسجد بوده، کوچه بیرون نبود، همه اتفاقات تو مسجده. اونجا اونا صحبت کردن، چند قدمه از اونجا حضرت داشت می آمد، امام حسن جلو، امام حسین پشت سر، زینبین فی لومتن من حفدته ها، 6-7 ساله و 3-4 ساله. لاتولوتای بی حیا وقتی سر چهار را ببینن یکی بچه دنبالشه، میگه چون بچه دنبالت بود چیزی نمیگم، به مردش چیزی نمیگن. آمد مقابل ایستاد. خب این چیه دستته؟ فرمود قباله ایست که ابوبکر نوشته، فدک رو پس داده. فرمود بده. حضرت امتناع کرد. از امام زمان معذرت میخوام. یه روزی حضرت زینب روزه اینی که من معذرت رو خواستم و نه قبلش نگفتم و خواست، کجا اون روزی که میخواست با یزید صحبت کنه، فرمود لنجرت علیت دواهی مخاطبتک، روزگار کارو به جای رسونده که من باید با تو حرف بزنم و تو صدای منو بشنوی. معذرت خواهی کردم از این که گفتم گفتگو کردن، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان. قال و مقال عالمی، علی جان میخرم از برای تو. با این با کیا حرف زدم؟ آمد جلو، فاطمه زهرا عقب عقب رفت، بچه ها هم وایستادن دارن نگاه میکنن. جلوتر آمد، فاطمه عقبتر رفت. اگر این بی حرمتی اینجا نبود که یه روزی حرامی نمی آمد نزدیک دست زینب رو ببنده. او جلو آمد، فاطمه زهرا سلام الله علیها عقب عقب رفت، تا دیگه به دیوار رسید، پشت سر دیگه جایی نبود. من اینجا نمیتونم حرف بزنم، یه روزه پیغمبر خونده اونو میگم تحویل میدم. این جام نخواستم روزه بخونم، روزه رو بعد از من میخونن. این جزء اون حقایقیه که من و شما باید هر وقتی اسمش میاد با همه وجود آتش بگیریم. پیغمبر وقتی داشت از دنیا میرفت برای شهادت فاطمه گریه نکرده، برای این صحنه گریه کرد. وقتی که گریه داشت میکرد و دست از زهرا رو گذاشت تو دست امیرالمومنین، برای این لحظه پیغمبر روزه خونده. فرمود یا علی هاذه ودیعه الله و ودیعه رسوله، این امانت خداست، فحفظها، محافظت کن، مراقبش باش. ویل لمن ابغضها، وای به حال اون کسی که فاطمه منو خشمگین کنه، چه برسته بخواد جسارت کنه. بعد شروع کرد پیغمبر گریه کردن، نگاه کرد به حضرت زهرا، فرمود کأنی به فاطمه، فاطمه جان دارم میبینم اون لحظه ای که دست بالا میره گوشواره تو